در خبرها آمده بود که سرانجام پارلمان نروژ به جدایی کامل کلیسا از حکومت این کشور رأی مثبت داد و به این ترتیب نروژ نیز به کمک ابزار قانونی به آن دسته از کشورهای اروپایی پیوست که لائیسیته در آنها شکل قانونی دارد. این قانون بدون شک تغییرات مهمی در ساختار اجتماعی و سیاسی کشور ایجاد خواهد کرد. در مجله رادیویی پژواک جامعه از آقای امیر میرزایی، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر در نروژ دعوت کردیم تا درباره این حادثه پرمعنایی که در اوایل قرن 21 سرانجام نروژ هم اون رو به مرحله اجرا گذاشته قدری بیشتر صحبت کنیم. آقای میرزایی، ضمن خوش آمد به شما، ممکنه برای شنوندگان ما توضیح بدید که دخالت کلیسا در حاکمیت و بالعکس دخالت دولت در امور مذهبی در نروژ چه ابعادی داشته، چقدر سابقه داره و تا پیش از این قانون چگونه عمل می شده؟
بله، در این یک نکته بسیار ظریف است. قبل از اینکه در مورد این تاریخ صحبت بکنیم باید این نکته رو در نظر داشته باشیم که نقش حاکمیت و روحانیون به اون شکلی نیست که ما در ایران داریم. در نروژ که اون زمان از سال 1537 موقع که رفورماسیون یا همون کلیسای پروتستان خودش رو یا لوتریزم از کلیسای روم جدا کرد، کلیسا در نروژ و دانمارک به این صورت در اومد که پادشاه در نروژ حرف اول رو میزد، یعنی کلیسا تابعیت حکومت رو به دست آورد. منتها قانون اساسی نروژ که در سال 1814 نوشته شد، در 17 مای 1814 یک تعریف کاملا مشخص داد. یعنی کلیسا تحت تابعیت دولت، حاکمیت و در به صورت سمبولیک پادشاه قرار گرفت در نروژ. و این نکته بسیار مهمیه، اینو باید دقت داشته باشیم ما. بعد این پیشنهاد جدایی دولت و کلیسا در نروژ توسط حزب سوسیال مسیحی نروژ مطرح شد، چون تا به حال، یعنی تا تاریخ 21 مای در طول 500 سال گذشته، این دولت بود یا پادشاه بود که تصمیم می گرفت چه کسی به مقام اسقف اعظم یا اسقف نایب بشه در کشور نروژ. منتها الان از تاریخ 21 ماه می کلیسا استقلال خودش رو به دست آورد بعد از 500 سال، که این دو بچه چیز داره، جداگانه از هم داره. یعنی به این صورت که بعضی ها معتقدن کلیسا از حالا به بعد دیگه از لحاظ قانونی تابعیت دولت رو نداره و شکل استقلال خودش رو به دست آورده و از این رو دیگه کلیسای نروژ مجبور نیست تابع دولت باشه، که دولت نروژ تابع قوانین جهانی رعایت میکنه و منشور حقوق بشر رو و حقوق شهروندی رو در نظر داره، به ویژه نکاتی رو که بخوایم مطرح بکنیم حقوق زنان و مسائل هوموفیلی هست در نروژ. یعنی از حالا به بعد کلیسا دیگه هیچ قانونی وجود نداره که بخواد تابعیت بکنه از دولت نروژ. این نکته بسیار مهمی است، باید در نظر داشته باشیم.
بفرمایید که چه نیروهایی مخالف این تداخل دین و دولت بودند و این تداخل در واقع چه مزاحمت‌هایی برای جامعه مدنی داشته؟
این از لحاظ تداخل اینجا در کشور نروژ، این کلیسا نبوده که نقش داشته در دولت، این دولت بوده که نقش داشته در کلیسا، یعنی کلیسا در نروژ تابعیت دولت رو داشته. این نکته بسیار مهمی است. و پیشنهاد جدایی کلیسا از دولت توسط حزب سوسیال مسیحی نروژ شروع شد، کار شدن روش از حدود 50 سال پیش، ولی در سال 2008 بالاخره مجلس نروژ اینو تایید کرد، رأی گذاری شد و چون در قانون اساسی نروژ بود میبایست 3/4 از اعضای پارلمان بتونن در دو دوره متوالی رأی بدن که تغییر در قانون اساسی به وجود بیاد. نکته ای که بسیار جالب است، این تغییر عظیم، اینو خود مطبوعات نروژ یا متخصصین میگن که این بزرگترین تغییر در قانون اساسی نروژ است از 1814 که این قانون نوشته شده. ولی نکته ای که بسیار جالب است، این در سکوت بحث های سیاسی به تصویب رسید و الان کلن دو جبهه شدن. یک جبهه از روشنفکران نروژ اعتقاد دارن که این میراث فرهنگی نروژ رو آسیب بهش خواهد رسوند، یعنی کلیسا به سمت بیشتر کنسرواتیو شدن حرکت خواهد کرد. و در انتخابی که چند روز پیش در 21 ماه می انجام شد، تنها سه نماینده از حزب اسپه یا همون سنتر پارتی، حزب میانی نروژ، بر علیه این چیز رأی دادن و اونها معتقد بودن که این میراث فرهنگی نروژ رو که کلیسا تحت حاکمیت دولت بوده نابود خواهد کرد. از لحاظ مدنی خیلی از روشنفکرهای نروژ با دیدگاه منفی به این نگاه میکنن، نه مثبت. یعنی از حالا به بعد کلیسا میتونه به شکلی مستقلانه نیروهای خودش رو بر علیه یک سری از قوانین شهروندی نروژ سازماندهی بکنه. هرچند معتقدن در آینده کوتاه مدت شاهد تغییرات زیادی نخواهیم بود، ولی در آینده دور مسلما ما شاهدی به سمت کنسرواتیسم رفتن و یک سری دستاوردهایی به ویژه در رابطه با حقوق زنان ممکنه این آسیب برسونه.
آقای میرزایی بفرمایید که به این ترتیب این ناخشنودی این گروه از روشنفکرها که با استقلال کلیسا مخالف بودن در کجا خودشون نشون داده؟ میفرمایید که در مجلس به طور کامل همه جز سه نفر به این قانون رأی دادن.
چیزی که جالب بود این الان یک سری انتقادات در خود نروژ در بین الیته‌های نروژ و جامعه شناسان نروژ مطرح است. چرا همچین تغییر بزرگ قانون اساسی بدون اینکه در برنامه احزاب سیاسی در انتخابات قبلی باشه به این شکل پیش رفته؟ یعنی خود برنامه اصلا تغییر این قانون اساسی جز برنامه سیاسی هیچ کدوم از احزاب سیاسی نروژ در انتخابات قبلی و دوره قبل هم نبود. اینو بیشتر در حال سکوت برگزار شد، چون حزب سوسیال مسیح و بسیاری از اسقافهای نروژ بر این عقیدن آخه چگونه میشه که حزب حاکم نروژ، حاکمیت فعلی که دولتی است ائتلافی از حزب کارگران و حزب سوسیالیست‌های چپ نروژ، اینها بخوان تصمیم بگیرن که کی باید در نروژ اسقف باشه و کی نباشه؟ این به اصطلاح زیرزمینه پیشنهاد این تغییر قانون اساسی در نروژ بود. احزاب سیاسی نروژ این رو از این لحاظ انتخاب کردن چون این خرج دولت رو کمتر خواهد کرد در رابطه با کلیسا در آینده، چون تمام مخارج کلیسا از طرف دولت تامین میشد در نروژ. ولی از حالا به بعد هرچند بخش اعظمی از بودجه کلیسا از طرف دولت تعیین خواهد شد، ولی مثل سابق بر مبنای تعداد اعضای کلیسای نروژ این مبلغ دیگه مثل سابق پرداخت نخواهد شد و کلیسای نروژ بخش اعظمی از درآمد خودش رو در آینده از دست خواهد داد. تا قبل از این تغییر در 21 ماه می به کلیسای نروژ میگفتن کلیسای دولتی نروژ، ولی از 21 ماه مای این اصطلاح تغییر کرده و بهش میگن کلیسای نروژی.
از آقای امیر میرزایی، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر در نروژ، از اینکه وقتشون رو برای این گفتگو در اختیار رادیوی بین‌المللی فرانسه گذاشتند تشکر میکنم.